sallallahu ala Muhammed wa alihi tahirin wa la'natullah ala adaihim ajma'in min al-an ila qiyam yawmin. اول از واجبات در روز دهم ذی‌الحجه ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله الاول رمی الجمره. دلیل بر وجوب رمی جمره، اولا سیره مستمره بین المسلمین است و ثانیاً اقلن توائفون خمسه بل اکثر که مفاد همه اون توائف این است که رمی جمره عقبه از واجبات در روز دهم ذی‌الحجه است برای حجاج، که این طوائف بعض از اونها به نصوصیت دلالت دارد که در اونها جمره عقبه ذکر شده است و بعض از اونها به اطلاقها دلالت دارد که مفاد اونها وجوب رمی الجمار است که جمره عقبه داخل در جمار است. فالمهم اشاره به این طوائف است، لا اقل از هر طائفه یک روایت دو روایت اشاره بشود. طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر وجوب رمی جمره عقبه به خصوصها دارد، که سه روایت از این روایات اشاره می شود. وسائل جلد ده باب سه از ابواب جمره صحیحه معاویه ابن عمار. در این صحیحه این جمله است: خذ حس الجمار ثم ات الجمرت القصوى. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون جمره عقبه در روایات سه اسم دارد: جمره القصوى کما در همین صحیحه، ملاحظه کنید، جمره القصوى التي عند العقبه، معلومه دیگه جمره القصوى همون جمره است که عند العقبه، که چند تا جمره نیست، گاهی از اوقات از اون جمره تعبیر به جمره قصوا می شود که ما در این روایت، گاهی از اوقات تعبیر به جمره عظما می شود که ما سیاتی، گاهی از اوقات تعبیر به جمره عقبه می شود. فعلیه الروایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون به این که امام علیه السلام می فرماید این جمره را از مقابل رنگ بکنید، از بالا ترازیر نکنید یا از پشت نزنید. حالا این شاید این پشتم نداشت باشه، مراد از بالا به پایین است، به قرینه ولا من اعلاها، من قبل وجهها ولا من اعلاها ولا ترمها من اعلاها. این روایات بعدن مفصل خواهد آمد در فروع جمرات. همه این روایاتی که امروز میخوانیم باز در مباحث آینده خواهد آمد، لعل کل این روایات ما ادا روایت مباحث همه هم صحیح و سند است. حدیث دوم در باب 17 از مشعر، صحیحه اعرج و فیها فیرمین الجمره، قبلش تحت الجمره العظمى. این از اون روایات است که جمره عقبه تعبیر می کند به جمره عظمى. هرگاه در روایت جمره عظمى گفته شد، این اسم برای جمره عقبه است. فترمین الجمره الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون. حدیث سوم از این طایفه روایتی است که در جلد 8 صفحه 150 باب 2 حدیث 4، دو جای این روایت دلالت بر وجوب رمی جمره عقبه دارد. این یک طایف از روایات است که احدی مناقشه هم نکرده است، ولو مثل صاحب ذخیره که امر میگه للوجوب نیست، میگه این روایات للوجوب است، میگه معلوم نیست که امر دلالت بر وجوب بکنه، اما این روایات میگوید دلالت علی الوجوب دارد. طایفه دوم روایاتی است که در مطلق جمار است، باب 17 حدیث 3 و 6. هفته از مشعر، نه هفته از عقبه. در این دو حدیث این جمله هست: و ان یرم الجمار باللیل، و ان یرم الجمار باللیل. این روایات از جهتی تعارض دارد، اما در ما نحنفی تعارض ندارد. در اصل وجوب رم تعارض نیست. عده از روایات میگوید در شب جایز است، عده از روایات میگوید در شب جایز نیست. اصل وجوب رمی را هر دو طایفه دلالت دارد، اختلاف در این است که شب می شود رم کرد یا نمی شود. این اختلاف در آینده انشاءالله تعالی حل خواهد شد، ولیکن دلالت این روایات علی المدعا بالاطلاق است، مطلق جمر رمیش واجب است که احد این جمار جمره عقبه است، فعلیه این روایات هم دلالت علی ما ذکرنا دارد. طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر این دارد که نیابت در رمی واجب است، مریض است، نمیتواند رمی بکند، نایب بگیرد. اگر استناب واجب باشد نمی شود اصل رنگ واجب نباشد، وجوب استناب به ملاحظه اصل وجوب است، بر همه واجب است، مبتون معذور است، نایب واجب است بگیرد، مکسور نمیتواند، نایب بگیرد، مریض نمیتواند، نیابت واجب است. از وجوب نیابت به وضوح کشف می کنیم که رمی جمره واجب است. این روا این طایفه زیاد است، مسلم هم هست نیابت در رم، ولیکن این روایت، این روایات در باب 17 از جمع عقبه هست. دو 17 ما در این روایات داریم، 17 از مشعر و 17 از عقبه. کل روایات نیابت در 17 از عقبه هست، در ابواب دیگر هم هست. حدیث 1 صحیحه، الکثیر و المبتون یورما انهما. اگر یورما انهما معناش این است که بر اونها واجب است که از طرف اونها باید رم بشود دیگه، اگر واجب نباشد که یورما انهما ندارد. حدیث دوم از این باب، حدیث سوم از این باب، همه اینها دلالت بر وجوب رمی دارد. به این حساب اگر استناب واجب است، پس باید اصل رم واجب باشد تا نایب گرفتن واجب باشد. طائفه چهار روایاتی است که میگوید کسی که رمی را انجام نداده است بر اون کس قضای اون رمی واجب است، که این احادیث در باب 15 از عقبه موجود است. یرمی اذا اصبح مرتین، صحیحه عبدالله ابن سنان. فلیر محافل یوم سالس لما فاتهو، خیلی هم این دلالتش هم اوزهه. حدیث سوم، این هم طائفه چهارم. طائفه پنج که در باب 13 هست، روایاتیست که وقت رمی را بیان می کند، رمی از چه ساعتی باشد، از طلوع شمس تا غروب شمس، از زوال تا غروب، از طلوع تا زوال، شب. کل این روایات دلالت دارد بر اینکه رم واجب است. باب 13 از ابواب عقبه. فعلیه باب 16 ایزن دلالت داره، درس کردم 6 باب بیشتره. باب 16 مضمونش این است که در روز عید و قربان فقط جمره عقبه واجب است، جمره وسطا در روز عید و قربان واجب نیست. این روایات ایزن دلالت علی وجوب رمی جمره عقبه دارد، اما به نصوصیت کما فی طائفت الاولا و اما به اطلاقها کما فی سایر طوائف او بالملازمه کما فی غیر واحد منها. اگر قضا واجب است، اصل باید واجب باشد تا قضا واجب باشد. ملازمه بین وجوب قضا با وجوب اصل است. اگر استناب واجب است، بر منوب هم باید واجب باشد تا استناب و نایب گرفتن واجب باشد. فعلیه لا ینبغی تأمل فی ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در وجوب رمی جمره عقبا در روز عید قربان برای حاجی ها. بعد از این سیدنا الاستاد تقریبا شرایط رمی را میگه. رمی به چی باشد؟ به استخوان باشد، به سنگ باشد، به چوب باشد، به چی باشد. شرایط رمی، شرایط رامی، شرایط مرمیون ان، اینها انشاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. کلمه این راجع به تحقیقی بود که دیروز عرض کردم که مناسب بود قبل از این بحث بیان بشود. غفلت شد والله یهم، این جدایه. در استبصار جلد دو صفحه 297 کلام در این بود که مراد شیخ از کلمه مسنونون چیه؟ مستحب است یا ما ثبت به سنه است وجوب است؟ این اصل بحث بود که مرحوم ابن ریس بیش از یک صفحه در این کتاب وارد تحقیق شده. تحقیقش هم این است که میگه مسنونون علام ما ثبت فسنه هست، اصلا این جزء بحث نیست. این هست، هر کسی درسی خونده میفهمه که در روایات در موارد متعدده سنت گفته می شود. مراد ما ثبت به سنه است، لا بالقرآن. مهم این بحث را ایشون ثابت کرده. بعدم می خواد به گردن شیخ طوسی بگذاره که همین مرادش است. عرض کردیم نه، این مراد شیخ طوسی نیست. مراد شیخ طوسی همون گونه که ابن حمزه فرموده، همون استحباب است. قرینه دیگر بر این ادعای ما، این صفحه را مطالعه کنید، روایت قبل از این فرمایش شیخ را مطالعه کنید، روایت عبدالله ابن جبله مفادش چیه؟ مفاد روایت ابن جبله در فرض ترک رمی بطلان الحج و الحج من قابل، این مفاد روایت درسته؟ حج باطله و الحج من قابل. کسی مثلا فرض کنه عمدن جمره عقبه را ترک کرده، اون روایت میگه نه این حجش باطل است، سال دیگر باید حج رو انجام بده. مرحوم شیخ دنبال این روایت این جمله را دارد: و هذا الخبر محمول علی استحباب. حالا کلمه هذا دارد یا ندارد؟ دارد هذا. ها میگه این روایتی که میگه حج من قابل، این مراد اینه که حج من قابل مستحب است، حج من قابل واجب نیست. این روایت جواب زیاد داره. حالا جواب شیخ رو نگاه کنید: و هذا الخبر که میگوید علیه الحج من قابل، این یک امر مستحبی رو بیان می کند، واجب نیست حج من قابل. برای این نظریه داره اون جمله لعنا ذکرنا، اگر ما ثبت به سن نباشه لعنا ذکرنا غلط در میاد، برای اینکه ما ثبت به سن هم که واجب است. خود این روایت کلمه استحباب قبل از لعنا یرشدنا به وضوح که مراد مرحوم شیخ طوسی از این عبارت استحباب رمی جمره است. یک بحث دیگری باید انجام بشه بر روی فتاوای شیخ، همه جمع بشه، یک بحثی ناقصه، یعنی ضرورتی هم نداره، که بحث اصلا کجای جمره عقبه یا مطلق الجمره. این یک بحث تحقیقی است که باید انجام بشه. علی تقدیرین این کلام بدون بال اون حدیث صریح است که مراد مرحوم شیخ از جمل و هو مسنونون استحباب شرعی است. ما ثبت به سنه که مرحوم ابن ریس میگوید، مرحوم آقای خویی میگوید و غیره ما میگویند، مراد شیخ این نیست. حالا درست حرف شیخ یا درست، اون یه بحث دیگری است. در آیات قرآن و در روایات زیاد آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحمت برای جمیع انسان هاست، بلکه برای همه موجودات رحمت هست، برای حیوانات هم رحمت هست. در بعضی از روایات دارید که به برکت وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند عذاب نازل نمی کند. خب عذاب اگر نازل بشود انسان هم هلاک میشه، گاو هم هلاک میشه، گوسفند هم هلاک میشه، شکار هم هلاک میشه، آهو هم، همه هلاک، همه موجودات هلاک میشه وقتی که عذاب خداوند نازل بشه. گیاهارم از بین می روند. خب این رحمت للعالمین همین معناست، هم برای انسان ها، هم برای حیوانات، هم برای مسلمین، هم برای کفار وجود مبارکش رحمت است. این جمله در روایات متفرقن هم آمده است، در جلد 16 از بهار صفحه 92 روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند. که این روایت مطالب زیادی درش هست. یکی از اون مطالب این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من در کتاب تورات به نام اوهید نامیده‌ام. صدرش میگه من فوق العرش خداوند ده اسم برای من انتخاب کرده. اون ده اسم واحدم بعد واحد توضیح داده، من جمله میفرماید که در کتاب تورات من به نام اوهید هم به فتح آمده هم به زم آمده، اکثرا زم اوهید نامیده شدم. بعد میفرماید جهتش این است که وجود من موجب نجات مسلمین از آتش جهنم است. واضح به برکت رسول اکرم همه ایمان می آورن، حالا اونهایی که ایمان می آورن وجود رسول اکرم سبب توحید است، توحید سبب خروج من النار است. موحد اگر واقعا بتوانه تا آخر به سر ببرد انحرافی براش حاصل نشود خالد نیست در جهنم. در همین روایت دارد که در کتاب زبور من به نام ماهی آمده‌ام. بعد می‌فرماید مراد از ماهی یعنی ماهی اصنام. به وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برکت امیرالمومنین علیه السلام اصنام و بت‌ها از خانه خدا برداشته شدند. این رحمت برای همه هست و عظمت این مولود خدا را قسمش می‌دهیم که اولا تعجیل در ظهور پربرکت امام زمان صلوات الله علیه بفرماید و ثانیا شر کفار از سر مسلمین برطرف بفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.